بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق صفحه 315 کتاب ما باب 48 باب و معنا قول الله عز و جل الرحمن علی العرش استوا. خب بعد از این مدت تعطیلی و بعد از محرم و سفر که بله سال سالش هم میشه
445
قمری 402 شمسی 445 و 402 امروز هم دهم ربیعه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. باب و معنا قول الله عز و جل الرحمن و علی العرش استوا. باب 48 در بیان و تفسیر و معنای این فرموده خدای عز و جل است که الرحمن علی العرش استوا، ذات احدیت خداوند تبارک و تعالی رحمان بر عرش مستوی شد. حدیث اول محمد ابن مارد که ان ابا عبدالله علیه السلام سئل عن قول الله عز و جل الرحمن علی العرش استوا، از امام صادق علیه السلام سوال شد که این آیه که الرحمن علی العرش استوا معناش چیه. فقال استوا من کل شیئن فلیس شیئون هو اقرب الیه من شیئ. فرمودن که فکر نکنید که خدا با عرش رابطه مکانی و جسمانی داره و به عرش نزدیک شده و بر عرش مسلطه و بر تختی نشسته و بر عرشی ساکن شده. نه، این استوا به معنای این که ذات احدیت چون زمان و مکان و اجزا و شکل و صورت ندارد، نسبت به همه چیز قدرتش، علمش، نسبتش مساوی است و همه چیز براش تحت قدرت و تحت سلطنت. استوا من کل شیء یعنی اقتدر، مثلا یعنی مثلا خدمت شما شد که قدرت و استیلای خدای تبارک و تعالی بر همه چیز هست، نه اینکه یه چیز مثل عرش مثلا نزدیکتر به او باشد از یه چیز دیگه به نام فرش. نه، عرش و فرش و زمین و آسمان همه برای خدا یکی هستن. حدیث دوم،
یعنی مقصود از عرش میشه کلشه، یعنی حضرت داره جان میگن
عرش را میشود به معنای همین گرفت، یعنی مثلا آن که عرش الهی یعنی مملکت الهی، مثلا میشه اینجوری هم گرفت. آره
قلب المؤمن عرش الرحمن.
ببینید یک کلمه بارا عرض کردیم در 10 جا به 10 معنا به کار میره، گاهی کنایه است، گاهی مجازه، گاهی حقیقت، گاهی خدمت شما هست که مشترکه. در اونجا به معنا به کامل در یه جدی به معنا میکار میره، یا مثلا شاید همینجا داشته باشیم مثلا همه چیز در عرش، باز عرش خوش در کرسیه، مثلا این در اونجا مثلا به این معنا، در اینجا به این معنا، منافاتی با هم نداره. حدیث دوم عبدالرحمن ابن حجاج میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل، از امام صادق علیه السلام پرسیدم الرحمن علی العرش استوا، رحمان بر عرش مستوی شد، استیلا پیدا کرد. حالا گاهی یک جسمی رو میگیم، مثلا میگیم این مثلا خدمت شما شد که چراغ، این لامپ، این فلان، مثلا استولا علی العرش، روی اون کرسی گذاشتیمش، روی اون صندلی گذاشتیمش، روی فلان. گاهی درباره انسانه. انسان در واقع وقتی میگیم که مثلا پادشاه استوا علی عرشهی، خب پادشاه رفته رسمی نشسته، یعنی تو خونش در اومد رفت رو تختش نشست. گاهی وقتا در مورد همون پادشاه میگیم چی؟ میگیم استوا علی العرش یا علی عرش مملکتهی. مثلا این شاه فرار کرده بوده، حالا دو مرتبه اومده و چه کار رو به دست گرفته، قدرت رو دو مرتبه به دست گرفت مثلا. پس معنای نشسته روی تخت نیست، ممکن اتفاقا تو خونش خواب باشه، ولی نفس این قدرت یافتن و سلطنت رو دو مرتبه دست گرفتن میشه معنای استوا، استولا، استوا. حضرت هم فرمودن فاستوا من کل شیء، خدا نسبت به همه چیز این قدرت و سلطنت رو داره. فلیس شیء اقرب الیه من شیء، هیچ چیز نزدیکتر به خدا از چیز دیگر نیست. لم یبعد منه بعید، چیز دوری از خدا دور نشده. و لم یقرب منه قریب، و چیز نزدیکی به خدا نزدیک نشده. استوا من کل شیء، برای خدا همه چیز مساوی است و تحت قدرت و سلطنت و اقتدار خدای تبارک و تعالی. حدیث سوم، بله، حدثنا تا
این پاورقیش رو نمیخوام بیام
پاورقیش بخواست که فرکم داشته باشی داره. میگه که استعمالا که اون استقرار ممتنع است، پس این به معنای فلان و الآیه اون استقامت برای ساعت به نتای یه نه و فسر علیه علیه السلام این آخرش. آره این معنی غلطی کرده آخرش، مثل وحدت وجودی ها که میگن چون خدا همه جا هست لذا آسمان و زمین برای خدا همه نزدیک، همه یه جوره، همه مساویه. نه، خدا اصلا زمان و مکان نداره. شما میگه چی؟ میگه که
میگه لنو فی کل مکان بله؟
حالا اول که خودش میگه چون خدا مکان نداره پس نمیشه مثلا جسم نیست و همه جسم نیست و اینا رو میگه از خواص جسم هست. بعد اینجا میگه که و هی نفیت فی الآیات ان اشیاء کثیرت که قولی تعالی این ما یستوی الاحیا ولا الاموات و فسر الیام اصلا الآیه به ها فی ها دلباب و ظاهر و مساوات و نسان حیث المکان لانه تعالی فی کل مکان. میگه که ظاهر این اینه که خدا چیه؟ نسبت به هر مکانی مساویست براش، چون خدا در هر مکانی هست و در هیچ مکانی محدود نیست. ولیکن نو تعالی تساوت نسبت الالجمی من جمیع الحیثیات، ولی خدا از هر حیثی اشیا براش مساوی هستند و یکسان هستند. و این الاختلاف من قبل حدود الممکنات، ممکناتن که حد و حدودشون با خدا فرق میکنه، یکی دریاست یکی قطره است. مثلا اون دریا خیلی به خدا لابد نزدیکتره و استوای خدا نسبت به اون بیشتره چون خیلی وسیعه، ولی قطره کوچیکه مثلا. ولا یبعد الروایات من حیث ظهور عن هذا المعنا، میگه روایت هم همین معنا رو بعید نیست که بگه، چون آخه عقیده خودشون همینه. عقیده خودشون هم مثل بقیه وحدت وجودی ها متاسفانه همینه که ذات خدا خودش آمده و شده نور اهل بیت و بعد نور اهل بیت هم آمده و که همون ذات خداست در واقع، آمده در اشیا چیه؟ تعین پیدا کرده و حد و حدود پیدا کرده و این اشیا اینجوریه. لذا هر چه چیزی وسیع تر باشه بیشتر به خدا نزدیک انگار. این همون عقیده چیزی که نفی میکنن دو مرتبه فکر متاسفانه چیه؟ اثبات میکنن. خب حدیث سوم از سلمان است که گفت در ضمن بیان حدیث طولانی که جا سلیق اومد به مدینه با 100 تا از نصارا بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله شهید شده بودند، از دنیا رفته بودند، و سوال کرد از ابوبکر اون جاسلی رئیس مسیحی ها چند تا مسئله را، اونا جوابی نداد و بعد بودش پیش حضرت امیر علیه السلام. بله خب اینا نمیدونید خوندیم یا نه؟
نخوندیم.
آیا نخوندیم؟ بله، بردش خدمت حضرت امیر، سوالات رو کرد و حضرت جواب دادن. یکی از سوالاش این بود که گفت اخبرنی عن الرب اینه و اینه کان، بگو بین خدا کجاست و کجا بود. فقال علی علیه السلام لا یوسف الرب جل جلال به مکان، خدای جل جلاله به هیچ مکانی وصف نمی شود. هو کما کان و کان کما هو، خدا همون جور که بوده است الان هم همون جوره، یعنی مکان رو خلق کرد در اون زمان، وقتی که خلق نکرده بود نه زمان داشت نه مکان، الان هم نه زمان داره نه مکان. لم یکن فی مکانن، قبلا هم تو مکان نبوده، و لم یزل من مکانن و لم یزل من مکانن الا مکان، و اینجور نیست که از یه جا به جای دیگه منتقل شده باشه. ولا احاطه به مکان، هیچ مکانی به خدا احاطه ندارد، نه اینکه مکان خدا نامحدوده، نه، یعنی مکان خودش اصلا محدوده، و اگر به خدا احاطه پیدا کنه خدا هم چه حد و حدود دارش درست میکنه. بل کان لم یزل بلا حد ولا کیفین، بلکه خدای عزوجل ازلن و پیوسته بدون حد و حدود و اجزا و شکل و صورت و کیفیت است. قال صدقت، گفت بله آقا شما درست میگی، یعنی اینو بارها عرض کردیم، یعنی در مکتب انبیا توحید همینه، فلاسفه هم که مخالفن، این هم چون مسیحی بوده یهودی بوده گفته اه شما حرفای فلسفی و فکر بشری نداره، شما دو حرف الهی میزنید. یرحمک الله. ثم قال اخبرني عن ربك ايحمل او يحمل. بله ولا يزال، بله ولا يزال ابدا هو مدبر الدنيا، خدا پیوسته بوده است و همینجور هست و بدون زمان و مکان، و او مدبر و خالق و تدبیر کننده دنیا است و عالم بالآخره، آخرت را هم خدا میداند. فاما ایحیط به دنیا و الاخره فلا، و اما این که فکر کنه کسی که دنیا و آخرت خدا رو در خود گرفته، این میشه مکان و دارای اجزا و شکل و صورت، و خدا محدود به حدود زمانی مکانی و اجزا میشود، این نه، این غلطه. ولیکن یعلم ما فی دنیا و الاخره، ولی خدا آنچه در دنیا و آخرته میدانه. فکر نکنی وقتی میگه خدا در زمان و مکانیست خبرم نداره، نه، عالم که به همه چیز هست. قال صدقت یرحمک الله، گفت بله درسته، اینا مطالب توحیدی و از اینجوری که مال فکر بشر نیست. ثم قال اخبرنی عن ربک ایحمل او یحمل، گفت خب حالا بگو ببینم خدا همه چیز را حمل میکند یا خودش را چیز دیگه حمل میکنه، مثلا روی زمین را میره، روی آسمان را میره، روی شتر سوار میشه، چیکار میکنه، روی کرسی میشینه. فقال علی علیه السلام ان ربنا جل جلاله یحمل ولا یحمل، پروردگار ما جل جلاله اوست که همه چیز را حامل است به قدرت و سلطنت خود، نه به جسم خود. ولا یحمل، خدا را چیز حمل نمیکنه، چون اگه چیزی بخواد خدا را حمل کنه یعنی خدا باید مقدور اون باشه، اون قادره بر خدا باید باشه، یا خدا باید جسم باشه که باید یک صندلی مثلا بشینه. قال النصرانی و فکیف ذاک، نصرانی گفت خب چطور میشه که، توضیح مطلب شما چیه که خدا حامل اشیا هست و خودش محمول نیست. فقال علی علیه السلام، بله این یارو مسیحی، گفت که چطور میشه این، و نحن نجد و فل انجیل، ما در حالی که تو انجیل آیاتی رو میبینیم و که برای ما شبهه درست میکنه، مثل خود قرآن شما که میگید الرحمن علی العرش استوا، ما هم تو انجیلمون داریم که و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، امروز عرش خدا را، تخت خدا را هشت نفر چیه حمل میکنن، پس خدا محمول دیگه روی عرش و صندلی نشسته، روی تختی نشسته. فقال علی علیه السلام، حضرت فرمودن ان الملائکه تحمل العرش، حالا این که یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، یا این آیه تو انجیل هست،
نه اینکه همه آیه قرآن تو انجیل هست،
آره، یا این که تو اون هست، یا مثلا نقل معنا شده، مثلا همچی موضوعی مطلبی که تو کتاب شما با این بیان اومده، همین مطلب تو کتاب ما هم هست خلاصه. بعد اینا تحریف کردن کتاباشون. فقال علی علیه السلام ان الملائکه تحمل العرش.
روز قیامت هم از فیوم ازل و قنات الواقع و انشقت السما و الملک و الارجاء و یحمل عرش ربک
فوقهم. یوم ازل سمانیه. گفتش که ملائکه حمل عرش میکنن، ولی لیس العرش کما تظن که هیئت السریر. فکر نکنی که عرش خدا یه چیزی مثل تختی که شما روش میشینید. ولکنه شیء محدود مخلوق مدبر. ولی البته از این جهت که یک چیزی است، محدود است، مخلوق است، تحت تدبیر و قدرت و سلطنت خداست، بله، ولی مثل تختم نیست. و ربک عز و جل مالک، و پروردگار تو عز و جل مالک و خالق و صاحب چنین عرشی است. این عرش هم مثل زمین آسمان مملوک خداست. لا انه علیه ککون الشیء علی الشیء. نه اینکه خدا روی عرش باشه مانند مثلا انسانی که روی تخت میخوابه، یا مثلا گلدانی که میداره روی صندلی مثلا یا روی میز. و امر الملائکه به حمله. و البته خدا امر کرده ملائکه را که این مخلوق خدا را جا به جا کنن، این طرف اون طرف ببرن مثلا. فهم یحملون العرش اما اقدر و علی. اینها میان چیکار میکنن؟ میان اون عرش خدا رو، اون تخت خدا رو، مثل خانه خدا که میگیم عرش خانه خدا، اینه میگه عرش خدا یعنی این مخلوقشه، نه که تو اونجا زندگی میکنه، با اون قدرتی که خدا بهشون داده. قال النصرانی و صدقت رحمک الله. نصرانی گفت بله شما درست میفرمایید. و حدیث البته طویل است که ما همین موضع حاجتش رو که راجع به عرش و اینها بود بیان کردیم اینجا، و این رو به تمام و کمالش در آخر کتاب نبوت آورده این. این را فکر کنم خوندیم دفعه قبل ها که کتاب نبوت هم داشته ایشونو، مثل کتاب توحید داره کتاب نبوت هم داشته، که حالا این یهودی ها پنهان کردن به ما نمیدن. بله، حدیث چهارم از امام صادق علیه السلام. انه سئل عن قول الله عز و جل الرحمن علی العرش استوا. از امام صادق سوال شد که این الرحمن علی العرش استوا یعنی چه. فقال استوا من کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء. فرمودن که خدا نسبتش با همه چیز مساویه، جسم نداره که به یک چیز نزدیک به یک چیز دیگه دور باشه. حدیث پنجم عاصم بن حمید از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام که فرمودن من زعم ان الله عز و جل من شیئن او فی شیئن و علا شیئن فقط کفر. کسی فکر کنه که خدا بر روی چیزی سختی مثلا یا صندلی یا توی مثلا اشیاء مثل وحدت وجودی ها که میگن خدا توی همه اشیاء ذات خداست، یا خلاصه بله از چیز خدا پیدا شده مثل باران که ابر پیدا میشه، این فقط کفر، کافر شده، عقیدش عقیده کفرآمیزه نه عقیده توحیدی. قلت فسر لی. گفتم خب برام بیان کنید مؤمنین. خب ما خود میگه الرحمن علی العرش استوا. قال اعنی بالحوای من الشیء له او به امساکن له او من شیء سبقه. منظورم اینه که حوای خدا رو در بر نمیگیره چیزی، یعنی خدا جسم نیست خلاصه که بخواد چیزی او رو در بر بگیره، یا این که یه چیزی باشه که خدا رو نگه داره که زمین نخوره، مثلا روی مثلا فرض کن صندلی نشسته یا روی زمینی هست که راه میره و الا توی هوا معلق میمونه، یا یه چیزی قبل از خدا باشه که خدا از اون گرفته شده باشه، مثل فلاسفه که میگن همیشه خدا چیه؟ صورتی از صورت قبلی همینجوری. بله، حدیث
سه جملهش مرمون منشه ای بود، ولی فسر لی هم منشه را در تفسیر کرد یا همش
آنی بل حوای من شیء له
به امساکن و منشه این سبا. این منشه این سبا
نه، مثلا امساکش بیشه مال علا مثلا ممکنه باشه، مثلا
چی؟
امساکش ممکنه علا باشه. خب بعد خدمت شما فی شیء اینش هم چیه؟ حوایه باشه. هرچشو گفتن دیگه. بله حدیث ششم دیگه ترتیبی درش نشید. حضرت فرمودن در حدیث ششم من زعم ان الله من شیئن فقط جعله و محدثن، هر که فکر کنه که خدا از چیزی پیدا شده خدا را حادث دانسته است، مخلوق دانسته، جسم دانسته. و من زعم انه فی شیئن فقط جعله و محصورن، هر کس فکر کنه که خدا توی چیزیه، خب هر چیزی محدود و محصور اجزای معینی داره، شیء بی‌نهایت که معنایی نداره، خدا محصور خواهد بود. و من زعم انه علی شیء فقط جعله و محمولا، و کسی که فکر کنه خدا بر چیزیه خدا رو محمول قرار داده، جسم قرار داده که روی چیزی قرار میگه. این روایت هایی که این فی شیء و فی الاشیاء و اینها، اینا خیلی صریحه در اون رد وحدت وجود ها، که وحدت وجودی ها میگن خدا در همه چیز هست ولی بی نهایت. حضرت میگه وقت در همه چیز بود خود همه چیز محدود هست، نتیجتا خدا خودش محدود میشه، محصور میشه، مضاف به که جسم میشه و حادث میشه و متغیر میشه، اینا سر جا خودش دیگه، نگو بی نهایت، نمیشه چیزی بی نهایت با داشته باشه. اینا رد عقیده اینا هم میکنه کاملا. حدیث هفتم، مقاتل ابن سلیمان گفت که سألت ابا جعفر محمد ابن جعفر ابن محمد علیهم السلام عن قول الله عز و جل، از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه پرسیدم که الرحمن علی العرش استوا، خدا بر عرش مستوی است. قال استوا من کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء، فرمودن خدا بر همه چیز مسلط است، همه چیز برای خدا مساوی است، نه اینکه یک چیز نزدیک خدا باشه دستش بهش میرسه، یکی نه با پاش باید بزنه به اون چون دست بهش نمیرسه. حدیث هشتم، حماد گفت که امام صادق علیه السلام فرمودن من زعم کذب من زعم ان الله عز وجل من شیء او فی شیء او علی شیء، دروغ گفته هر کس که فکر کنه خدای عز وجل از چیزیه یا در چیزیه یا بر چیزیه، که همش همون عقاید مجسمه و کسانی خدا جسم میدونن، یا عقاید فلاسفه است که خدا رو هم تو همه چیز میدونن، هم روی همه چیز، هم داخل و ظاهر و باطن همه چیز رو خدا میدونن.
ولی بون داخل و لا بل ممازجه میشه درست که فی چی هست ولی به ممازجه نیست، و حدیث نمیاد درست بودی بدونه.
چرا؟ ولی خب بازم صرف این دو مرتبه طرف میگه یعنی چی پس فی شیئنه، ولی مواجهه یعنی چی پس فی شیئن، با سوال میمونه دیگه. بعد بگه خدا این زمان و مکان نداره، قدرت و سلطنت داره مثلا اینجوری. خب حدیث نهم، از مفضل ابن عمر از ابی عبدالله علیه السلام که فرمودن من زعم ان الله عز و جل من شیئنه و فی شیئنه و علا شیئن فقط اشره، کسی که خدا رو مثل فلاسفه و مجسمه و اینها بدونه که از چیزی است، بر چیزی، در چیزی است، امثال اینا، این مشرک شده، یه خدای دیگه رو خدا شریک خدا کرده. ثم قال من زعم ان الله من شيء فقط جعله محدثا، کسی فکر کنه خدا از چیزیه یا مثلا صادر شده یا تعالی پیدا کرده یا خدا از همین ماده وجودی عالمه. آقا مثلا میگه آقا این اتاق از چیه؟ میگه اتاق از گچه و سیمان و باسه و فلان میلگرد و اینا. خدا از چی؟ خدا از این سنگ و چوبه دیگه، همین هم خدا میشه وحدت وجود، خدا رو محدث قرار داده، چون اینها نمیشه ازلی باشن. و من زعم انه فی شیء فقط زعم انه محصور، بله. و همچنین خدمت شما عرض شد که کسی که فکر کنه خدا در چیزیه نادانسته خدا رو محصور کرده، چون چیز بی‌نهایت معنای ندارد. و من زعم انه علی شیء فقط جعله محمولا، کسی هم که خدا رو فکر کنه روی چیزیه پس خدا رو روی چیزی و محموله بر چیزی قرار داده، مثل آدمی که سوار اسب میشه. مصنف هذا الكتاب فرموده است که مشبهه به این قول خدای عزوجل تمسک کردند و اینجوری گفتند و این حرفا زدند. خب حدیث پاورقش نمیدم چی داره نداره که اومده حرف مرحوم صدوق رو معنا بکنه. استوى على شلة هو جملة خلف حديث أول باب 49 باب معنى قوله عز وجل وكون عرش على الماء. این باب در اینه که خدای عز وجل عرشش بر آب بود یعنی چه. حدیث اول از داوود رقی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قولی عز وجل، از امام صادق پرسیدن در مورد این آیه و کان عرش و علی الماء، عرش خدا بر آب بود. فقال لی ما یقولون فی ذالک، حضرت فرمودن خب این کسانی که ما را راه کردن خودشون حرف میدنن چی میگن، همین منافقین و همین مشرکین به نام مسلمان. قلت یقولون ان العرش کان علی الماء و الرب فوقه، اینا میگن هیچ دیگه، یک عرش خدا داره که اون روی دریایی از آب است مثلا و خدا هم بالای اون عرش و تخت نشسته. فقال کذب، فرمودن اینا اشتباه کردن، دروغ گفتن، غلط گفتن درباره خدای تعالی. خدا جسم و زمانی مکانی نیست. من زعم هذا فقد صير الله محمولا وصفه بصفت المخلوقین، کسی که چون حرف مهملی بزنه خدا رو محمول قرار داده و وصف کرده به صفات مخلوقات دارای اجزا که بر چیزی واقع می شوند. و لازمه او ان شیء الذي يحمله اقوى من، و لازم میاد که اون صندلی خودش محکمتر از خدا باشه که بتونه خدا رو تحمل کنه. بله قلت بیین لی جعلت فدا، گفتم آقا فداتون شم، خودتون برای من توضیح بدید. فقال ان الله عز وجل حمل علمه و دینه الماء، فرمودن بله خدای عز وجل حمل فرمود علمش و دینش را بر آب. قبل ان تکون ارض او سماء او جن او انس او شمس او قمر، حالا حمل علم و دین و علما قبل ان تکون ارض و سما جن و انسون او شمسون او قمرون. میشه اینجا مثلا ماء رو بگیم، منظور از ماء یعنی ماء الحیات، ماء عظمت و بزرگی و حیات که همون امام معصوم و پیغمبر است که میفرماید قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگه آبی که شما زلال است و مایه حیات شماست در زمین فرو رود، که این رو براتون دو مرتبه می آورد، باران می فرسته، چشمه و نمیدونم اینا رو دو مرتبه ظاهر می کنه. بعد فهمیدن یعنی اگر امام شما غایب شود، کی امام شما رو دو مرتبه براتون چیه؟ ظاهر می کند و اذن ظهورش را می دهد. یا اینی که بگیم خدای تبارک و تعالی ما، یعنی همون مایه وجودی که خلاصه اجزای اشیاء رو تشکیل میدهد. خدا آب رو خلق کرد، این آب خودش چیه؟ مثلا حقیقت جسم پیغمبرم همینه، حقیقت قلب پیغمبرم همینه، حقیقت نور پیغمبرم همینه و حالا چیزهای دیگر هم خدا باز مثلا از چی دیگه بعد خلق کرده، مثلا فرض یک باز چیز ما از بن فراتا خلق کرده که این جسم پیغمبره بهش میگه آب، نه اینکه یه آبی بوده که از اون پیغمبر خلق کرده، نه خود این جسم پیغمبر میگه آب به خاطر زلال بودن، گوارا بودن، شفافیت، پاکی، عز بودن و بعد علمش را و قدرتش را و ولایت بر اشیا را خدا به اینها چیه؟ برای چون به اینها داد، نه علم خودش به اینها داد مثل این تفکیک یا وحدت وجودی یا نه، یعنی خدا علم دین را، علم هدایت را، علم اشیا را مثل علم آدم الاسماء کلها به اینها آموخت.
چی شد بالاخره؟ یه احتمال گفتید علم آبین امام و پیامبر و حجت خدا. آره. یه احتمال دوم چی میشه؟ اجزای بود.
یعنی آره، یعنی خدا پیغمبر رو خلق کرد، یک جسم خدا به نام پیغمبر خلق کرد و جسم خلق نکرد که بعد اون جسم خلاصه قلب داره، روح داره، فکر داره، اندیشه داره، بعد خدا بهش علم میده فلان. همون جسم میگه ما. حقیقت وجود پیغمبر یک آب زلال از به فراتی است در مقابل مثلا اون افراد منافقین و کفار اینا که اونها باسیان یک ماءً ملحاً اجاجاً هستند مثلا. خلاصه پیغمبر را همون الان این بدن ما رو میگن 95 درصد آب دیگه، نه چه اینجوری 90 درصد آب دیگه. حالا همون بقیهش هم که آب نیست در واقع باید بر میگرده به حج آخرش، میگن بر میگرده اجزایی که در همه جا مثلا حالا مثلا اتم ها فلان حرفا خلاصه بیه جا بر میگرده. حالا در این حال خلاصه میشه اینجوری باشه اینها، یا این که ما که میگه اصلا نه که پیغمبر ماده وجودی آب بوده است، نه، اون ماده وجودی پیغمبر را بهش میگه ما، چون آب یعنی یک حقیقت چیه؟ زلال شفاف روان عذبی. اونو مثل شما میگه آقا شما واقعا شما آب حیاتی، واقعا شما اصلا مثل آبی صاف پاک پاکیزه زلال، یعنی کنایه از اون شفافیت و صفا و اینها. خلاصه بعد فرمودن قبل از این که قبل ان تکون ارض او سماء او جن او انس او شمس او قمر، قبل از این که چیه؟ زمینی باشه، آسمانی باشه، جنی باشه، انسی باشه، شمسی باشه، قمری باشه، خدا اون آب را آفرید. فلما اراد ان یخلق الخلق نثرا بین یده، بعد که خدا میخواست بقیه مخلوقات خلق کنه، نثرهم، اینجا میگفت چی؟ میگفت خدا ما رو خلق کرد، اینجا میگه نثرهم، به هم ضمیر هم میاره که اون ما رو چیه؟ انسانهای دارای فهم و عقل و شعور بیان میکنه. پس معلوم میشه که چیه؟ همینه که ما میگه اهل بیت آب حیاتن، اهل بیت آب زلالن. خب هم جسمن اینجوری میتونه باشه، هم کنایتن و روحن و اینها. به همین نصر هم یعنی همونهایی رو که خدا به عنوان آب ازشون تعبیر کرد، یا اصلا بسید آب خلقشون کرد، یک جسم مثلا شفاف زلال صاف و پاکیزه ای علم و قدرت بهشون داد، بعد حالا بغیر خلق کرد اینا رو آورد جلویشون، گفت شما باید به اینا ایمان بیارید و از اینا اطاعت کنید. فقال لهم من ربکم، حالا این نصر هم اینجا برمیگرده به چی؟ برمیگرده اینجا سایر خلق را، حالا اونی که من گفتم که خدمت شما شود اهل بیت، حالا این میتونه مثلا همه رو با هم بگه، یعنی هم اونا هم غیر اونا هم نه، همین مخلوقات آدم ها رو بخواد بگه، اینها رو در نزد خودش اینا چیه؟ اینا رو حاضر کرد. فقال لهم من ربکم، بهشون گفت شما ربتون کیه؟ باز از این که فکان اول من نتقه باز برمیگرده نه به همون خود همه، همون ما، همون اهل بیت، همون نور اهل بیت علیه السلام رو اونا را در پیش خود حاضر کرد و که پروردگارتون کیه؟ یا اینی که کل خلق را، چه اون موجود زلال شفاف صاف پاک و پاکیزه ما را، چه هم این بقیه این مردمی که مثلا فرض کن مخلوطی از اون تینت و تینت دیگه هستن، یا نه تینت مثلا فرض کن عمری دارن و ابوبکری دارن و برجه اینا موجودات مختاری بودن دیگه، میتونستن اینا مسلمان عبودر بشن و نشدن. خلاصه اینها رو همه رو حاضر کرد و فکان
یه احتمال شدی برخه به همه گفت خدا من رب بکن که اولین ناطق پیامبر.
بله بله. فکان اول من نطق رسول الله صلی الله علیه و آله. بعد اول کسی که سخن گفت و جواب داد رسول الله امیر و من علیه السلام بودن و آله السلام و ائمه صلوات الله علیه. فقال انت ربنا، اینا گفتن توی پروردگار ما. چرا؟ چون خدا علم توحید و نبوت و اینا رو به اینا داده بود، بقیه که عالم نبودن بعد یاد میگرفتن. بله. و امنائی فی خلقی و هم المسئولون، اینها بله گفتن توی پروردگار ما. فحملهم العلم و الدین، یا حملهم، خدا علم و دین را به اینها داد. این همون مقدار که توحید را داشتند و اقرار به توحید کردند، خدای تبارک و تعالی علم و دین را کلن به اینها داد، اینها را خزینه علم خود و معدن علم خود قرار داد، محل وحی خود قرار داد. ثم قال للملائکه، بعد به ملائکه فرمود ها اولای حملت علمی و دینی و امنایی فی خلقی، اینا هستن حاملان علم من و دین من و امینان من در خلق من. بقیه دین رو تحریف میکنن، به نفع خودشون برمیگردونن یا از خودشون حرف میزنن. اینا هستن که امانت دار معارف و احکام و دین من هستند و اینها. و هم المسئولون، اینها کسانی هستن که هم خودشون مورد سوال واقع میشن روز قیامت که خب شما مثلا ابلاغ رسالات الهیه کردید یا نه که مردم برش حجت تمام بشه، هم این که مردم سوال می شوند در مورد اونها، ازشون می پرسند، می گن آقا ما در مورد علی از تو می پرسند، آیا علی را امام خودت می دانستی؟ نمی دانستی؟
یعنی شما نبیشون می دهد مسئول، یعنی مسئول و احراز ذکر
باید برن ازشون سوال. هر کی می خواد سوال کنه باید ایشون سوال کنه، چون دین نزد اینها. ثم قیل لبنی آدم، بعد به بنی آدم گفته شد چی؟ اقر رول الله به ربوبیه ولی ها اولا این نفر به طاعه. بعد خدای بقیه فرزندان آدم گفت که از اینها باید اطاعت کنید، اقرار کنید که خدا رب شماست، پروردگار و خالق شماست، و این چند نفر رو اقرار کنید که باید اطاعت کنید و به امامت و رسالتشون قائل باشید. قالوا نعم ربنا اقررنا، اینجا گفتن که باشه پروردگار ما اقرار کردیم که اینها امام و پیغمبر ما هستند. البته یه عده روی نفاق گفتن و یه عده روی ایمان گفتن. قال للملائکه، خدا هم ملائکه رو شاهد گرفت، گفت اشهدوا، شما شاهد باشید که اینا الان دارن اقرار به توحید میکنن. اگه یه روزی زیر بار نرفتن، الان که دیدن فضل و علم و توحید از امیر المؤمنین است دارن اقرار میکنن، ولی در روز قدیر همینا میبینن که فضل و علم و حکمت و شجاعت و دین و تقوی مال امیر المؤمنین زیر بار نمیرن. اگه یه روزی تو دنیا این کار کردن یادتون باشه، تو اینجا الان چیه؟ به همون ملاک دارن اقرار میکنن، تو دنیا چرا اقرار نمیکنن؟ اینا مجرمن. بله. ملائکه گفتن شهدنا، ملائکه گفتن ما شهادت دادیم، الا ان لا یقولوا انا کنا عن هذا غافلین، که فردا نیاید بگید که ما غافل بودیم. حالا این غافل بودیم دو معنا میتونه داشته باشه، یکی این که همون معنای معرفت در قلوب اینها ثابت مونده، موطن و موقف یادشون رفته، یکی این که نه آقا تو الان به چه دلیل اقرار کردی؟ به دلیل فضلی که در اینها دیدی. خب همین روز قدیر هم دیدی، چرا اونجا این کار کردی؟ پس اونجا باید قبول میکردی دیگه. بله. او یقول انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعد.
دو تا معنی، یا معرفت ثابت بوده موقف یادشون رفته،
یا اینی که اصلا فرض کنید اصلا عالم ذری براشون نمونده و نمیدونه. خب شما الان به چه دلیل اقرار کردید؟ چون فضلشون رو دیدید. خب در روز قدیر فضلشون رو دیدید، چرا اقرار نکردید؟ یعنی همون عقلی که اینجا شما را رسوند به این که امامت اینا رو بپذیرید در روز قدیر هم بود. پس روی نفاق و روی هوا و هوس با حلمی درسید. این ان حاضر، یعنی از ظهور حاضر فضیله، از ظهور این حکمت و این مطلب عقلی. بله و کننا ذریه من بعد عفته لکنا بما فعل المبتلون. بعد نیاد بگید ما دیگه ببخشید، ما دیگه دیدیم ابوبکر و عمر جلو افتادن، ما دنبالش رفتیم، ما دیدیم که پدرانم بت پرست بودند و ضد اهل بیت بودن، ما هم دنبال اونها رفتیم. نه، حرفا رو ندهید. عقلتون، شعورتون و آنچه خدا تعلیمتون داد در عالم زر و همون ملاکات همیشه موجوده و چه همون مجلس در یادتون باشه ولو به یک نحو خاصی، چه الان که دارید میفهمید. اینا رو بهونه نیارید بعدنها، بعد نگید که پدرانمون رای باطل لفتم آن دنبال اونها بودیم. یا داوود ولایتنا مؤکدتون علیهم فل میثاق، فرمودن داوود ولایت ما که اینقدر پیغمبر بهش اهمیت داد، خدا بهش اهمیت داد که گفت یا رسول الله اگر ابلاغ ولایت نکنی رسالتت برباد است و مورد پذیرش ما نیست و نمیدونم بنیر اسلام علا خمس و ما اونویده بچن کما اونویده بل ولایت، اینا فکر نکنی که مال این دنیا بوده، اینا در عوالم قبل پیش انبیا ملائک ارواح نمیدونم نفوس فلان در عالم میثاق زر، اینا بارها خدا این کار رو کرده و این همیشه مورد تأکید بوده است. و اگر کسی زیر بار نمیره چیز جدیدی نیست، امر سابقه داریست. حدیث دو انشاءالله بعدن. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.